اون موارد اظهار سوء زن جایز یا جایز نیست.
یکی از
بله
در مورد یکی از دیگه برای تردارم بکرم سیره و قرار بود بعد میگه اون پنکله و حرمت رو به دو تا بیان دلیلش رو مثلا کنار دکی که مثلا اصلا به ظهور نمیرسن خب یکی دیگه هم فرمود دلیلش رو همون مقاییت رو
بود که اون به این نه اون مقصونه که اگر فرض کرده اطلاقش هم منعقد شد کسی بگه ادله حرمت سوء زن با وجود این که در ارتکاز عقلا اینجور سوء زنی در مقام نزاع و ترافع اشکال نداره با اینکه یه ارتکاز عقلایی هست معذالکه این ارتکاز مانع اطلاق نیست اطلاق ادله حرمت سوء زن منعقد میشه. خب در این صورت یه شبهه مطرح میشه که خب این سیره عقلایی به درد نمیخوره، شما باید احراز امضا بکنید وقتی شارع مطلقا از سوء زن نهی کرده، خود این اطلاق راده اون سیره میشه. خب برای حل این اشکال اینجور جواب دادن، گفتن وقتی این سیره ردع خاصی ازش وارد نشده و این عموم اطلاق رو هم ما کافیه برای رد نمیدونیم، اگه شارع بخواد رد سیره بکنه نباید به این عموم اطلاق اکتفا کنه، باید رد خاص تنسیس بکنه، دست بذاره رو خود سیره بگه این کارتون اشتباهه، ولی به این عموم اطلاق بگه فایده نداره. چون این طوریه بنابراین این در سیره چون رد خاصی وارد نشده این کش میشه شارع امضا کرده سیره و غلارا، وقتی امضاش محرز شد این میشه مقید اون اطلاق. تا این بیان خب یه مشکلی فقط توش هست که اگر سیره مانع نقاد اطلاق بشه خوبه بگیم آقا این اطلاق به درد رد از سیره نمیخوره چون خود سیره نمیذاره اصلا اطلاق شکل بگیره. اما اگه قبول کردیم اطلاق منعقد میشه با وجود سیره، کسی ممکنه بگه خب لعل شارع برای رد به همین اطلاق اکتفا کرده. خب آقای سعد فرموده بابا سیره و غلایه رو اگه بخواد شارع ریشه کنش بکنه از جامعه این با یه اطلاق که نمیشه سیره رد کرد، باید گفت نمونم یه بار دوبارم تنسیس هم یه بار دوبارم فایده نداره، باید مکرر تنسیس بکنن. مثل الان که میخوان یه چیز تو جامعه فرهنگ سازی کنن 10 بار 100 بار میگن تا این جا بیفته، اونم میطوریه. اگه شعاره بخواد یک تحول فکری در جامعه ایجاد بکنه نباید بیه اطلاق بگه و بره به کارش، باید دست بذاره رو خود سیره تمسیس بکنه. خب این حرف آقای صدر جواب دادن با آقای صدر که خب شارع ممکنه دو تا غرض داشته باشه، یه وقت غرضش اینه که یک سیره رو ریشه‌کن کنه، یعنی میخواد یک کار اجرایی بکنه، شارع میخواد به عنوان مثلا پیغمبر اکرم به عنوان یک مجری احکام شریعت میخواد یه کار اجرایی بکنه، میخواد یه تحول فرهنگی تو جامعه ایجاد کنه. اگه این باشه فرمایش شما درسته، باید تمسیس بکنه، اونم یه بار و دوبار هم نباید مکرر بکنه. اما گاهی غرض شعاره این نیست، غرض شعاره اینه که اعلان موقف بکنه، شعاره میخواد این مردم بگه آقا کارتون اشتباهه، به نظر من این کار شما غلطه، حجت رو بر مردم تمام بکنه، دیگه حالا این سیره را همین الان بالفعل تحول بشه در جامعه کنده بشه، نه این غرض شعار نیست. خب اگر این باشه خب این غرض حاصله دیگه با اطلاق عموم، شاید ما احتمال بدیم شعار مقدس فقط میخواست اینجا اعلان موقف کنیم یا من این سیره شما را قبول ندارم که به مرور مردم مثلا مرتدع بشن یا حجت برشون تمام بشه. با وجود این احتمال نمیتونیم ما بگیم که شعار مقدس حتما این سیره رو امضا کرده، لذا اگر از این راه بخوایم بریم پیش به این مشکل برخورد میکنیم. اما اگه اون راه اول باشه، بگم خود سیره مانع نقاد اطلاقه، یا لااقل منشأ تردید میشه که نکنه اون زمان یه قرینه متصلهی بوده این سیره که مانع نقاد اطلاق بوده. این اگر باشه راه راحت و آسانیست، ما اطلاقه که نداشتیم شک میکنیم، نوبت به اصل عملی میرسه، براحت جاری میکنه. خب عرض کنم راجع به این بحث مقام نوست که آیا در مقام نوست انسان میتونه بگه آقا من یقین ندارم ولی شنیدم فلانی آدم عوضی مشروب خوره، معتاد فلان، دختر بهش نده یمچه آدمی رو، میشه این اظهار کرد در مقام نوست؟ گفتیم ما اگر دلیلمون سیره متشرعه باشه، دلیل بر این که میگفتیم در مقام نوس انسان میتونه غیبت اشخاص رو بکنه در بحث غیبت، خب او دلیل معلوم نیست اینجا رو بگیره، چون این در سیره اون مقدار که معلوم اینه که عیوبی که یقین دارن و میگن، اما اونی هم که شک و تردید دارن میگن یا نه، یه چنین سیره ای اونم متصل به عصر معصوم احرازش مشکله برای ما. راه دیگر برای اثبات این که میشه در مقام نوس اظهار سوء ظن کرد، تمسک به این روایت عرض کنم حریزه، صحیحه حریزه، که در صحیحه حریز اینطور وارد شد، قصه اسماعیل که حضرت امام صادق علیه السلام به اسماعیل بعد از اینکه مشورت کردن در مورد این که میخوان یه شخصی را عامل مضاربهی بوده، میخواستن پولش رو بدن بره باش جنس بخره و بیاره، عرض کنم حضرت در مقابل او در جواب او فرمودن که این کارو نکن، چون که اما بلغه که انه یشرب الخمر، مگه از مردم نشنیدی که این شرب خمر میکنه؟ تقریب استدلالش اینه، خود دقت کنید، بگیم گفت اینجور کسی بگه، بگه این روایت مورد شایست که امام علیه السلام به حسب عادی علم نداشته. حالا علم غیب امام ما دخالت نمیدیم، حالا انسان توی این مسائل شرعی، احکام شرعی، حسب علم عادی امام لحاظ میکنه، یه ما امام به حسب عادی علم نداشته به اینکه این شخص شرب خمر میکنه، به جهت اینکه اگر علم داشت اولا بود که در مقام تعلیل اینجور بگه انه یشرب الخمر، مثلا اما تعلم انه یشرب الخمر، مثلا یا لا تفعل فانه یشرب الخمر، اینجور به امام مناسب بود بگه. این که امام میگه اما بلغک انه یشرب، میگه خبرش به نرسیده، معلوم داشته خودش هم جازم نبوده، و الا اولا بود که به او تعلیل بکنه، نه اینکه به اینکه خبر شرب خمرش به تو رسیده. پس بنابراین با اینکه امام جازم نبوده، صرفا یه احتمالی بوده، یه ظنی بوده، این ظنش رو ابراز کرده، معلوم میشه جایزه این کار. این تقریب استدلال کسی نگه خب این با ذیل روایت جور صادق در میاد، ذیل جور در میاد، در ذیل روایت حضرت میفرمایند که بعد از اینکه اون اسماعیل گفت آقا من که با چشمام ندیدم که این شرب خمر کنه، من مردم شنیدم، حضرت این آیه رو خوندن که یؤمن لله و یؤمن للمؤمنین، در وصف پیغمبر اکرم به مدح ایشون خداوند فرموده که ایشون یصدق الله و یصدق المؤمنین، حضرت هم یؤمن رو به معنی یصدق، یعنی مؤمنین وقتی حرف میزنن تصدیق میکنن. بعدم حضرت فرمود اذا شهده که عندهم المسلمون فصدقهم، وقتی مؤمنین میان پیش تو شهادت میدن تصدیقشون کن. خب کسی نگه از این ذیل معلوم میشه که وقتی مردم میگفتن شرب الخمره میکرده و ما هم مأمور بودیم به تصدیق اونها و قول اونها برای ما معتبر بوده، پس احراز شده برای امام علیه السلام، احراز شده که این سوء ظن میکرده، خب این قابل، یعنی این شرب خم میکرده، خب این قابل جواب این اشکال، به این که بگیم این که مصدر ذیل روایت فرمده یصدق المؤمنین در مدح نبی، مقصودی نیست که یعنی قول مردم را معتبر میدانسته است و بهش ترتیب اثر میداده. نه این استاد منظور از این تصدیق اینه که اعتنا میکرده به قول مؤمنین، تکذیب نمیکرده اونها را، رد نمیکرده. به قرینه اینکه صدر آیه اینجوریه یقولون هو اذنان، اونا منافقین میگفتن پیغمبر گوشیه، هر که میاد توش یه حرف میزنه حضرت که ان وانمو جوری میکنه که حرف او رو قبول کرده. این آدمیه که گوشیه، حالا ما تو فارسی میگیم که چیه؟ نه یه چیزی میگیم دهنبین، ما میگیم دهنبین، یعنی هرچی مردم میگن این قبول میکنه. اینجوری منافقین اینجوری مذمت میکردن حضرت را. خدا هم فرمود اوزنا خیر لکن، این گوش خوبیه برای شما. یؤمنون الله و یؤمنون المؤمنین. پیغمبر اکرم وقتی که یک خسی میاد باشه حرف میزنه یه جوری وانمود میکنه حضرت، که نه این که تای حرف کسی بیزرش اومد گوه آقا تو حتی بی خود میگی این حرف ها میزنی، پاشو برای این دروغ نگو پیش من. یه جوری اینجوری طور طرف در نمیاد، حرف طرف رو وقت طرف رو ضایع نمیکنه. یه جوری که انه وانمود میکنه که من حرف تو رو قبول کردم، اما در مقام اولم ترتیب اثر نمیده، احتیاط خودشون میکنه. مثلا یکی اومد گفت آقا فلانی اهل شور به خمره، یه جوری وانمود میکنه که کن من حرف تو رو قبول کردم، ولی وقت رفت نمیگیره اونو شلاقش بزنه که به مجرد اینکه کسی یه حرف اومده گفته او شاید اشتباه کرده دروغ گفته. بلکه بله این هست، وقتی که میاد یه همچه حرف میزنه حرفش رو تکذیب نمیکنه، رد نمیکنه، احتمال میده که شاید او راست گفته باشه. بنابراین اگر یه همچه آدم اومد پیشش جانب احتیاط مراعات میکنه، حواسش رو جمع میکنه، یه آدمی است که ممکنه شرب خمر کرده باشه و ممکنه شرب خمر بکنه. مخصوص از اوزان خیرن اینه، نه اینکه ترتیب آثار با الله، اینکه چه خیر اوزان خیری میشه که هر کی بیاد پیش پیغمبر یه گزارش بده حضرت بر اساس اون ترتیب آثار بده، که این اوزان خیر لکم نمیشه که. پس بنابراین این در این روایت این که حضرت فرموده اما بلغه که انه یشرب الخم، یعنی توی اسماعیل خبر که رسیده این آدم معلوم نیست شرب خم کرده باشه، ولی همین که احتمال این هست که این شرب خم میکنه، نباید به همچی کسی کالاتو بدی که بره برای شما تجارت انجام بده. پس با این که امام عالم نبوده، جازم نبوده، قول مردمم اثبات نکرده شرب خمر این را، مذالکه حضرت فرمود اظهار کرده سوء ظنشو، معلوم شه اظهار سوء ظن جایزه. این تقریب استدلال به روایته. اشکالش این بود که شما که میگید امام نمیدونسته، نه اتفاقا مختزای ذیل روایت که میگه یصدق المؤمنین، اینه که بعد از اینکه مردم خبر دادن که این شرب خمر کرده، باید تصدیق کرد قول مؤمنین رو تصدیق کرد، یعنی اینکه احراز میشه شرعن، ولو اگر وجدانن هم شرعن احراز میشه اون شخص شرب خم کرده، و بعد از احراز انسان سوء ظنش رو ابراز بکنه اشکالی نداره، که فرض ما دارید که شک احراز نشه. ولیکن این استدلال به نظر میرسه تمام نباشه. عرض کنم که وجهش اینه که ما احتمال واقعا میدیم، چون قضیه از اون فی واقع است، و ما احتمال میدیم که امام عالم بوده از روی قرائن یا حرف مردم بر اثر شیا، چون شیا گاهی مفید علمه، یکی دوتا نیست، اینقدر مرانور میگن که بر انسان علم هست، بر اثر شیا یا روی قرائن و امثال اونا برای امام حسب عادت علم حاصل شده بوده، و چون امام عالم بوده اظهار سوء ظن گفتیم در فرض علم اشکال نداره، جایزه. پس چرا تعبیر کرده اما بلغه که؟ این شاهد نمیشه که امام نمیدونسته، این تعبیر رو آورده به لحاظ حال اسماعیل، چون اسماعیل عالم نبوده، بعدش هم خودش تصریح کرد که من نمیدونستم، من از مردم شنیدم، چه میدونم واقعا این بابا شرب خم میکرده یا نمیکرد، من که با چشام ندیدم که. امام برای اینکه اسماعیل رو مجابش بکنه، قانعش بکنه، و طرف هم کسیست که علم نداره، میگه همین که خبر به تو رسید، تو که خبر که بهت رسیده علم نداری، خبر که بهت رسیده، تو که خبر بهت رسیده نباید مالتو بدی دست یه آدمی که خبر رسیده که اون آدم شوربه خم میکنه. یعنی همین مقدار حجت برای تو، دلیل قانع کننده ایه که تو نباید مالتو به انش آدم میبدی. اگه امام میفرمود که مثلا نده به چون شوربه خم میکنه، اسماعیل میگه من که نمیدونم شوربه خم میکنه یا نه. امام اینو فرموده که او دیگه حرفی نداشته باشه، حجت بر اسماعیل تمام بکنه. میگه همین که آدم به گوشش خورد که طرف شوربه خم میکنه، ولو علمم نداره که تو علم نداری، ولی همین مقدار کافی است که انسان به یه چنین آدم مشکوکی اعتماد نکنه. این برای این حضرت متن این تعبیر رو به کار بردن، اما بلغ کنه، نه اینکه خود امام هم تردید داشته، نه امام هیچ تردیدی نداشته. خود اسماعیل کار نداریم، بحث اینه که سوء ظن امام رو میخوایم بگیم. امام استدلال این بود که امام سوء ظنش ابراز کرده بدون علم و این دلیل بر جوازه. حالا اسماعیل که اظهار سوء ظن نکرده که، نه میگه اسماعیل میگه وقتی مردم گفتن به ما، به اسماعیل میگه وقتی از مردم شنیدی که طرف سوء ظن داره تو باید احتیاط. اسماعیل که مالشو نمیداد که اظهار سوء ظن نبود، که احتیاط بود. قبلا گفتیم رعایت احتیاط که اشکال نداره، که در مواردی که انسان سوء ظن به اشخاص داره انسان جانب احتیاط رو رعایت کنه. ما فهمیده جانب احتیاط رو رعایت کن و پول رو به این آقا نده، بده به یکی دیگه، یکی اظهار سوء ظن نیست که. اذا اسماعیل که اظهار سوء ظن نکرده بود که، امام علیه السلام که اظهار سوء ظن کرده، امام هم که علم داشته، بنابراین این روایت دلیل بر جواز نمیشه.
همیشه که بر طرف نمیشه از اگه باید کل دارم کنم برای اسماعیل، هم خب باید ما
سوء ظن هم قلبن بوده، اسکار نداره سوء ظن قلبی که حرام نیست. گفتیم اظهار سوء ظن حرامه، اظهار هم مقصد کاری بکنی که مردم بفهمن که تو به فلانی سوء ظن داری. اما آدم حالا میخواد فرض کنید که جنس بخره، میره از یه آدم درست حسابی میخره، از یه آدمی که مشکوکه نمیره بخره، که اشکال نداره که. نه اولا این اظهار نیست و اینو گفتیم اشکال نداره به اثر بعد، این اظهار نیست که، ترتیب اثره. اظهار یعنی یک حرفی بزنی، کاری بکنی که ظهور داشته باشد که من این آدم بدی میدانم یا مشکوکم.
اگر دو نفر باشن من نرم سراغ این، نرم سراغ این، مثلا مردم در بارش حرف دادن
باشه، نه ممکنه تو معلوم نیست، ممکنه واقعا تو هم رو قبولش داری، اینم قبول داری، حالا این اختیار کردی با انتخاب کردی. اگر همون میگه بستگی داره به نحوه، اگه تا گفت ها گفتی ها خب دست درد نکنه پس من برم فلانی سر، این میشه اظهار سوء ظن. اما نه بعد از این خب نه خب عمه، خب اسم عمه، ممکنه از اول اینم نمیگفت میرفت تو سراغ او، اصلا این ظهور نداره، این فعل ساکته. این اگر به نحوی باشد که مبرز عرفی باشه بله، اما اگه مبرز عرفی نباشه نه. خب لعل کار که اسماعیل کرده بود که، یعنی اگرم فرضاً اسماعیل نمی‌رفت میداد، این مبرز عرفی نبوده در اون زمان، نمی‌تونی بگیم این مبرز بود که امام فرماد باید پولتو نمیدادی، یعنی باید ابراز میکردی سوء ظنت. اینو که از روایت در نمیاد که امام اسماعیل میرفت میداد یا آدم مطمئنی به این نمیرفت مالش میداد. اگه اومده بود پیشش درخواست کرده بود، اسماعیل گفته بود آقا من میگفت بهش که من چون شنیدم که تو شوربه خم میکنی پولامو به تو نمیدم، این میشد اظهار سوء ظن. این که فرض نشده در روایت، هر کاری اظهار عملی نیست، باید کلام دلالت داشته باشه، قول دلالت داشته باشه. نداره. شما الان تو محل خودتون یه کاسبیه بهش اعتماد نداری، نمیری ازش بخری، شما به مردم میگن شما سوء ظن اظهار کردی.
بله
باشه معروفه، ولی این همه آدم تو بازار هستن، آدم میره آدمای خوبشون جنس میده، این دلیل نمیشه که من آدمای اونایی که هر پشت سرشونه من نسبت به اونا سوء ظن دارم، که سوء ظن هم نداشته باشم، بالاخره یکی باید انتخاب کنم، خب اینو انتخاب کردم. اختیار این که پول دست یکی دادن، این دلیل نمیشه که من اون دیگران رو بد میدانم. که ف بعد فوقش دلیل میشه برای اینکه من به اینکه پول دادم اعتماد کردم، نه اینکه هر کی رو پول بهش ندادم من بعدش میدانم یا شک دارم بهش، که این هیچ ظهور نداره در این مطلب. امام هم بهش میگه تو باید مارمرات احتیاط میکردی. امام فرموده پولشه به پول ده بهش نده، نه فرمود برو اظهار سوء ظن کن، که پولو تو به اون نده، برو خود تجارت کن بده به یکی دیگه. اینا امام فرموده، نه فرمود اظهار سوء ظن کن. که نه کجا هم دونه امام اسماعیل سرزن بابا ائمه امام ببین شما اسماعیل رو یک کسی در نظر میگیرید که تا امام میگفت آقا این آقا شرب الخمر کرده است، او هم براش قد پیدا میشد که شرب الخمر کرده، اینجور نبوده. امام بهش گفت لا تفعل رفع انجام داد. این آقا کسی است که بزرگ من اسماعیل، خیلی هم ارادت دارم بهش، از بزرگواران است که همیشه هم هر وقت توفیق داشته باشیم مدینه میریم سر قبرش که معروفه، اما و با احترام ازش همیشه یاد میکنیم. اما اون تصوری که من و شما از امام به دیدی که من و شما به امام داریم که امام اگر گفت آقا این ماسته، ما میگیم اگر 100 نفرم بیان بگن این ماست نیست، ما میگیم این ماسته، و دیده که نداشتن اینا نسبت به علمی که امام اگه فقط من یقینم دارم، شما اسماعیل میگفت حالا من که یقین ندارم شما یقین یه همچی دیدی داشتن. شاهدش هم اینه که خود امام فرمود لا تفعل، نهیش کرد. من و شما یه بچه هم اگه بچه اونجوری باشه بگه لا تفعل، باز گوش شما اگه پدرتون یه کاری رو نهیدون بکنه باز میرید مخالفت پدرتون بکنه. خب ارشاد اونم میگه علم ما، علم شما برای شما حجته. آخه علم امام در موضوعات که حجت نمیدونستن که اینا که محل کلام بود از خود فقها هم الان توش گیر کردن. مرحوم علامه ملزی میگه ما نمیدونیم امام اصلا عالم هست به موضوعات یا عالم نیست، که گیر توش. حالا امام فرمود شما من علم دارم، من که علم ندارم، من که یقین ندارم، میرم میدم. خب عرض کنم که اینم راجع به این بحث، بلذا ما دلیلی پیدا نکردیم بر این که در مقام نوز جایزه و مقتضای اطلاقات همینه که این عرض کنم که نوز در این موارد جایز نیست. چی سوءظهار و سوءظن؟ عرض کنم که یک فرع دیگه، مورد دیگری که باقی میمونه سوءظن عیون و قوات امن، کسانی که در حکومت عرض کنم که نیروهای امنیتی و اینها که اطلاعاتی هستند، این اطلاعاتی ها و امنیتی ها میتونن اظهار سوء ظن بکنن، چون اینا تو جزء برنامه های کاریشون همینه دیگه، میفرستن مثلا اینها رو که تجسس کنن، زیر نظر بگیرن مسئولین رو یا مردم رو، مواردی رو. و عرض کنم که خب اینا همیشه براشون یقین و علم که حاصل نمیشه، که خیلی وقتا بر اساس حدس و گمان و شک کارشون رو پیش میبرن، یعنی مظنون میشن به یه شخصی و میگن مثلا ما به فلانی مظنونیم، و اونا هم مثلا گزارش های دیگر هم جمع میکنن، قرائن دیگر رو جمع میکنن، از مظلومش گاهی مثلا یک جرمی رو یه فسادی رو تو جامعه کشف میکنن. لازمه کارشون همینه، نمیشه بهشون بگی آقا شما برید تجسس بکنید، اما هیچ گزارشی نگید مگر وقتی که یقین و علم پیدا کردید. این لازمه کار اینها اینجوری. خب آیا اینا کارشون جایز یا جایز نیست؟ میشه به دو وجه، به دو بیان اثبات کرد جواز اینجا. یکی اینه که خب این لازمه کار اینها لاینفکه و اصل وجود چنین اشخاصی را برای مجتمع لازمه. اگر حکومت دیدبان نداشته باشه، جاسوس نداشته باشه، ناظر و بازرس نداشته باشه و نیروهای امنیتی اطلاعاتی نداشته باشه، نمیتونه حکومت بکنه تو جامعه. یه چیزی که اوغلایی همه دنیا هم داره و اینا هم لازمه کارشون عرض کردم همینه که هم برن تجسس بکنن، هم بیان گزارش بدن، گزارشات یقینی و غیر یقینی، چون لازمه کارشونه و اینا این کارم امر ضروریه. علم و اطمینان پیدا می شود که شارع مقدس راضی به این امره و الا لازم میاد اختلال نظام که شارع بهش راضی نیست. این یه بیان. اگر کسی گفت آقا من نه با این صغرا و کبرا ها برام کور باطنم، با این چیزا علم برام حاصل نمیشه، اطمینان برام حاصل نمیشه، یا یه بیان دومی هم میشه آورد که خب این عقلاییه، در سیره عقلا همه جا در حکومت ها اینجور افرادی هستن و اینا میرن هم تجسس میکنن هم میان اظهار سوء ظن میکنن، هر دو اینها مذموم اندل عقلا، یعنی هم سوء ظن هم تجسس هر دو مذمومه. اینا چیزایی نیست که شرع آمده باشه تأسیس کرده باشه، اصل قبحش در بین عقلا بوده، شارع آمده اونا رو حکم بر اساس جلب کرده. و در این حال که عقلا تجسس رو و اظهار سوء ظن رو قبیح میدونن و بد میدونن، اما برای حکومت جایز میدونن، در محدوده حفظ مساله عامه جامعه لازم میدونن، این دوتا رو اشکال مجاز میدونن و اشکال نمیدونن. خود این ارتکاز عقلایی این منشأ میشه که اطلاقی برای اون ادله منعقد نشه. یعنی اگر از مردم بپرسی که شارع گفته اظهار نواد بکنی سوء ظن تو، این نیروهای امنیتی هم همینطورن، اطلاعاتی هم همینطورن، اینا هم حق ندارن تجسس کنن، حق ندارن اظهار سوء ظن، میگه نه معلوم نیست شارع اونو گفته باشه، یا میگه نمیگه شارع اونا رو، یا شک میکنن در این که این اطلاق مراد باشه نسبت به اونها هم. این معناش همینه که این منشأ انصراف میشه یا منشأ تردید در اطلاق حداقل میشه. بذار مقتضای اصل عملی هم میشه جایه. اینم نسبت به قوات امن و قیوم. عرض کنم که بحثی در خاتمه میمونه راجع به سوء ظن در چند امر صحبت میکنیم. امر اول اینه که انسان وقتی با یک کسی مواجه شد که سوء ظن خودش رو ابراز میکنه چه وظیفه‌ای داره؟ ما ممکنه خودمون سوء ظن به اشخاص نداشته باشیم یا اگه داریم ابراز نمیکنیم، اما توی مجلس نشستیم یک کسی داره سوء ظنش رو ابراز میکنه قولاً یا با رفتارش کردارش جوری که ظهور داره که فلانی آدم، من آدم به فلانی شک و تردید دارم، من نسبت به او بدگمانم، خب آیا ما در قبال او وظیفه‌ای داریم یا نه؟ میتونیم بشینیم گوش کنیم حرفاشو، میتونیم بشینیم نظاره کنیم رفتارش رو؟ این بحث ما اینه. خب در جایی که این کار خلاف وظیفه نهی از منکر باشه، یعنی اون طرف عالمه به این هست که این سوء ظن حرامه و این کارش هم الان مصداق سوء ظنه و داره خلاف شرع انجام میده و ما هم اگه نهیش بکنیم احتمال تأثیر میدیم، خب اینجا که نهی از منکر لازمه و اگر حتی نهی از منکر مستلزم این باشه که شما بلند شی جلسه رو ترک بکنی، به این نحوه او مرتدع میشه، لازمه که جلسه رو هم ترک بکنی. اینش جای بحث نیست، اون مقدار واکنشی که مصداق نهی از منکره اینش لازمه، اینش بحثی توش ما اصلا نداره. کلام در غیر اینه. فرض کنید که خود او شخص اینا معتقد نیست که این سوء ظنه، یا توجه الان نداره، غافله، یا احتمال تأثیر در مورد اون نمیدیم، اگر نهیش هم بکنیم میدونیم اثری نداره، نهی بکنیم و نکنیم. کلام ما در اینجاست، در اینجا ما چه وظیفه ای داریم؟ خب از چند جهت باید بحث کنیم. یکی از جهت اینه که خود سماعش جایزه یا تماشا کردن و نظاره کردن بر اظهار سوء ظن اگر با یه فعل انجام میشه جایزه ما بشینیم همینجور تو این مجلس نگاه بکنیم یا گوش بدیم یا تماشا بکنیم، یا نه باید پاشیم ترک بکنیم مجلس رو؟ از کردم نه از باب نهی از منکر، میخوایم فی نفسه ببینیم چطوره. خب اینجا ممکنه بگیم آقا جایز نیست سما، فضلاً الاستماع، چون ما یه سماع داریم یه استماع داریم. دوستانی که سالهای قبل خدمتشون نبودیم فرق است بین سماع و استماع. سماع یعنی انسان یه مطلبی به گوشش میخوره، استماع یعنی به حرفی گوش میده. میگن بعضی هم میگن گوش بگیر، تو فارسی میگن گوش بگیر، یعنی لب گوش با توجه و التفات توجه بکن ببین طرف داره چی میگه. ممکنه آدمش توجهی نکنه، اصلا نمیخواد به حرفای اون گوش بده، اما حالا هر نشسته اینجا اتفاقا از باب ناچاری حرفا به گوشش داره میخوره، این میشه سما. خب این سما گاهی غیر اختیاریه، مثل این که مثلا اینجا ما نشستیم اصلا حواسم نبود، نمیخواستم هر یه مرتبه کسی یه جمله پرون به گوش ما خورد، اصلا ارادی و اختیاری نبود. خب این که اشکال نداره، این محل بحث نیست، من گفتم این کار اختیار سما اختیاری، یعنی من اگر بلنشم برم از اتاق بیرون دیگه این حرفا به گوشم نمیخوره، اینجا بشینم ولو نمیخوام گوش بدم ولی به گوشم میخوره، این میجا سما اختیاری، این جا داره که بحث بکنیم. ولو اختیاریتش به اینه که شما میتونید مقدماتش تحت اختیار شماست، میتونید مجلس رو ترک بکنید، نشستن شما و سما و خوردن کلمات به گوش شما میشه سما اختیاری، این محل بحث ماست. ممکنه ادعا کنید این سما فضلاً عن الاستماع حرامه، چرا؟ به همون وجهی که ما تو بحث سماع غیبت مطرح کردیم، ما در سماع غیبت اینجور گفتیم، گفتیم اگر یک عملی است که مثل غیبت شارع مقدس به نکته کشف و احراز او را حرام کرده، یعنی میگه غیبت حرام است از این باب است که کشف عیوب ناس میشه، لذا در تفسیر غیبت هم گفت این ان تقول فی اخی که ما ستره الله، که گفتیم به قرینه ما ستره الله توی تقوله افتاده، یعنی تکشفو عیبی که ستره الله، معناش اینه دیگه، اونی که مذموم است در باب قیمت حرام مبغوض اندشاره کشف کردن عیوب مردمه، پرده برداشتن از عیوب مردمه، کاری اگر از این باب حرام شد که این احرازه، این کشف عیب مردمه، از این جهت شده حرام، یعنی در حقیقت خود این کلمات به ما این که الفاظ کلمات هستن حرام نیست، به ما این که اینها کشف عیوب ناس می کنن چاره حرام کرده، این حیثیت در غیبت اخذ شده در حرمت غیبت، چون این طوریست گفتیم متفاهم عرفینه که همونطور که گوینده کارش حرامه شنوندم کارش حرامه، چرا؟ چون کشف قوامش به دو چیزه، وقتی این کشاف این عیب میشه، کشف این عیب میشه که گوینده بگوید شنونده بشنود، و الا اگه توی اتاق خالی این از صبح بشینه تا غروب عیبای مردم بگه، هیچ کشف ما ستره الله نمیشه، کشف باید یک چیزی باشه بشنوه. پس همانطوری که گوینده با گفتنش داره کشف ما ستره الله میکنه، شنونده هم با شنیدنش داره کشف ما ستره الله میکنه. هیچ به نظر عرف میگه عرفن عرف میگه فرق بین این دو تا نمیکنه، که اگه شارع کشف و حرام کرده، کشف همونطوری که از ناحیه ای داره محقق میشه، از ناحیه او هم داره، هم این باید مجازات بشه هم باید مجازات بشه. و گفتیم لعل اینکه تو روایات گفته اسام للغیب احد المغتابین، بنابراین که تسمیه بخونیم نه احد المغتابین، احد المغتابین، اشاره به همین نکته باشه که غیبت قوامش به دو نفره، گوینده و شنونده، شنونده هم یکی از دو تا غیبت، یعنی که نه هر جای مجلسی یکی داره غیبت میکنه یکی داره گوش میده، دو نفر دارن غیبت میکنن، دارن کشف و ناس میکنن، این و شنونده. خب بر اساس این مطلب این بیان در مانحنفی هم میاد، اینجا هم گفتیم نفس سوء زن به ما این که عمل نفسانی است که حرام نیست، که هر چی میخوای سوء زن در نفس الله خودم خوب نیست اما حرام نیست، اونی که شارع حرام کرده اظهار این سوء زنه، یعنی شما اون حالت بدبینی درونی تو بخوای کشف بکنی، ابراز بکنی، خب این ابراز رو وقتی شارع حرام کرد، این ابراز همانطور که متوقف بر گفتن من است متوقع بر سمام هست. من بگم شما نشنوی که اظهار سوء ظن نیست که. لذا این سما هم متفاهم عرفی میشه که همونطور که گفتن من مبغوزه، سما شما مبغوزه. با کسا اگر با رفتار خودم دارم چی میکنم و شما نشستی نظارگر رفتار من هستی، اگر نظارگر نباشی من این فعل انجام بدم، این کشف عیب درونی من نیست. لذا بر این اساس میشه ادعا کرد که همونطور که گوینده سوء ظن کارش حرامه، اون شنونده کارش حرامه. بله، اگر ما در سوء ظن اینجور بگیم، بگیم آقا از ادله استفاده می شود که نفس ابراز سوء ظن بلو هیچ کس هم نباشه، یعنی تو اتاق خلوت شما بشینی بگی آقا من به فلانی بدبینم، همین کار حرامه. تا تو دلت اشکاله، اما اگه به زبانت گفتی من به فلانی بدبینم، این حرامه. اگر چیدم چیز ادله استفاده می کردیم، این بیان تمام نبود. تو اینجا به معنای کشف حرام نشده، نفس به زبان آوردن یا بروز این در رفتار شما، این حرام شده. ولو عرض کنم که هیچ کسی هم اطلاع پیدا نکنه. اگر اینجوری، ولیکن این از ادله نمیشه استفاده کرد. بعد از این که گفتیم با توجه به اینکه سوء ظن نوعاً غالباً یه امر غیر اختیاریه، عرف میفهمه پس اینو شارع حرام نکرده. چی رو شارع حرام کرده؟ مناسبات اقتضا میکنه که اونی که شارع حرام کرده باشه کشف این امر ضروریه، نه صرفاً توی صندوق خونه برو بشین ابراز کنه، چه مفسده ای برش مترتب میشه. این ابراز سوء ظنه که باعث میشه که طرف بالاخره همین که شما ابراز شک کم بکنی، یه مقدار از وجاهتش کم میشه طرف، اون حیثیتش وجاهت مردم بالاخره همین که پشت سر افراد بگیم من شک دارم فلان شوربه خم میکنه یا نه، خودی همین یه مقدار طرف رو از چشم انسان میاندازه. اینه بیشتر مفسده درش وجود داره. مناسبات اتضاع میکنه که شارع اینو حرام کرده باشه، نه هر اظهاری ولو هیچ کسی هم مطلع برش پیدا نکرد نشه. لذا به نظر مثل این وجه خوبی باشه، و خصوصا اگر مواردی باشد که علا وجه رضا هم باشه، یعنی منی که سامعی که نشستم دارم میشنوم اظهار سوء ظن نورا یا میبینم راضی هم باشم، مثل اینا که یکی بیششون این حرفا رو میزنیم که خب ها ها بایی چیزش میکنن که یعنی خوشش هم میاد که طرف رو به دامن بده. این علا وجه رضا اگر باشه میشه به ادله حرمت رضا به اسمم تمسک کرد، که اون روایات بود که گفت کسی که در راضی به گناه دیگری بشود، اینم در جرم شریک اوه. نه خب زیاد موضوع نیست. چی؟ نه
من
راضی میشم بیارم خوشم میاد، نه ممکنه الان گوشم نمیده و گوشت داره میخوره ولی تو دلت راضی به کاره او. استماع یعنی توجه بکنی به حرفاش. این نه ممکنه از نظر اینکه بالاخره میبینه این کار خلاف شرع او داره انجام میده، مثلا یک یعنی اینجوری بوده که به این صورتی نمیخواد الان حرفاشو دقیقا هم گوش بده، اما بالاخره راضیه به کار او. حالا اگر در سما فرض شد، شما همه در سما فرض خود در استماع که فرض داره که آره. هر جا فرض شد اگر علی وجه رضا باشه، یعنی راضی به کار او باشه، این از ادله استفاده میشه که به فهوای هم چون ادله میگه حتی شما اگه استماع هم نکنی کاری هم انجام بدی، همچون تو قلبت راضی باشی در جرم شریکی، فضلا از این که یه کاری هم کرده، یه استماعی یه نظاره ای هم کرده، این باید به طریق اولا حرام باشه. و همچنین ادله اعانه به ظلم، اعانه به اسم، اگر گفتیم اعانه بر اسم حرامه، این هم یه نوع اعانه است دیگه، من با گوش کردن خودم دارم او رو کمک میکنم که او کار حرام رو انجام بده، این هم مصداق اعانه میشه دیگه.
بذار خود ابرازشه، یعنی که
نه نه من به براس
باشه. حالا مثلا اگر طرف عالم باشه بگید که مثلا این اصلا کلا علم داشته باشه هر کار که این
باشه او ابراز راست سوء زن داره میکنه. ها حالا شما میفرمایید که او ابراز نه یعنی میداند که چی که میدونه اون خصوصیت رو داره فایده نداره ابراز سوء زن نه ابراز اون کار حرامه ابراز سوء زن نه
اون شخص داره ابراز میکنه منم اصلا میدونم که این سوء زن داره
اگه اون باشه ابراز نیست اینم باز اینم شبهه داره اصلش
اگر ابراز هر باشه که ابراز
نه کشف باشه بله اینم روشن نیست. حالا اینم نکته یه که ایشون فرمودن که آدم به کسی اظهار سوء زن میکنه که او هم میدونه این سوء زن نیست. نه معلومه مثل غیبت که گفتیم اگه طرف عیب رو میدونه بگی حرام نیست. اینم ممکنه بگیم که اینم دلیل بر حرمتش ما نداریم، ما یه اطلاقی نداریم. اگر در یه عبارتی روایتی داشتیم که مثلا شما اگر به زبان آوردی اون چی که در ضمیرت هست ظن سوی که داری این حرامه، این خب میشد بگیم که این مثلا اطلاقش اینم میگیره، اما این که نیست. ما از ادله‌ای که داریم گفته سوء زن هم اسم برای اون حالت قلبیه. ما قرینه پیدا کردیم که او رو شارع حرام نکرده، پس چی رو حرام کردیم؟ باید با مناسبات تعیینش کنیم. این احتمال هست که شارع اینو حرام کرده باشه، یعنی کشف ولی زای اینجا رو نگیره. بله خب اینم راجع به این مطلب. عرض کنم بحث بعدی که داریم در مورد دفاعه. حالا اگه طرف سوء زن کرد آیا من لازمه که بگم نه بابا آدمی فلانی آدم اینجوری هم نیست که تو بدگمان در گمان بدی بشوری خیلی آدم خوبیه فلانه، یا شروع کنم دروغم اگر میخوام نگم جهات مثبتش بگم؟ حالا اصلا اگه فرض کنید که حالا شما میگید این شاید مثلا اهل دروغگویی باشه، مثلا فلانی آدمی دروغگویی شاید باشه، حالا اگه به فرضم اینجوری باشه این چقدر مزایایی داره؟ یه کاری بکنم که اعاده حیثیت اون شخص بشه، آیا لازمه یا لازم نیست که در بحث غیبت اینو مطرح کردن؟ ببینیم اینجا لازمه دلیل داریم یا نه. صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی
محمد. بحث تمام بشه دیگه بحث حسد رو از فردا شروع خواهیم کرد. اگه این تمام شد که نشده بود تو برشتی نمال قبی تمام بشه فرد یا
تا باید حسد منابعش تو بیشتر باشه
منابعش فرد نیست.